ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران میتواند غنی‌سازی 20% را ظرف 5 روز از سر بگیرد. یک نماینده مجلس به وزرای اطلاعات و کشور درباره لزوم رفع حصد تذکر داد. و نیروهای عراقی دو منطقه در تل عفر را از گروه داعش بازپس گرفتند. خیلی به شما همراهان رادیو فردا. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اگر تهران اراده کند به گفته او میتوان حداکثر تا 5 روز غنی‌سازی 20% را در فردا آغاز کرد. علی اکبر صالحی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفته بزرگترین اولویت جمهوری اسلامی ایران حفظ برجام است. با این حال او افسوده حفظ برجام به گفته او به هر قیمت نخواهد بود. آقای صالحی همچنین ابراز عقیده کرده که اگر تهران اراده کند میتواند حداکثر تا 5 روز غنی‌سازی 20% را آغاز کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هفته گذشته هشدار داد اگر دولت مردان آمریکا بخواهند با زبان تحریم و تحمیل با ایران صحبت کنند، ایران ظرف چند روز یا چند ساعت میتواند به شرایطی بسیار پیشرفته تر از زمان شروع مذاکرات بازگردد. ایران و گروه 5 بالای 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان در تیر سال 94 به توافق جامع برای حل و فصل برنامه هسته‌ای تهران دست یافتند. پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس روز سه‌شنبه بر لزوم رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به وزرای کشور و اطلاعات تذکر داد. خانم سلحشوری با اشاره به اعتصاب قضایی مهدی کروبی گفته کار تا آنجا پیش رفته که مهدی کروبی برای اینکه دادگاه عادلانه‌ای برایش برگزار شود مجبور به اعتصاب قضا شده است. رفع حصر از خواسته های هواداران حسن روحانی در دو انتخابات ریاست جمهوری در سالهای 92 و 96 بوده و در هر دو انتخابات آقای روحانی وعده هایی به تصریح یا تلویحاً در مورد رفع حصر داده است. همزمان با سفر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به بغداد، نیروهای عراقی دو منطقه در تل عفر را از گروه حکومت اسلامی یا داعش بازپس گرفتند. عملیات زمینی نیروهای امنیتی عراق برای بازپسگیری تل عفر در استان نینوا روز یکشنبه با پیام نخست وزیر عراق آغاز شد. بمباران هوایی این شهر از 24 مرداد ماه آغاز شده بود و سخنگوی وزارت دفاع عراق همزمان اعلام کرده بود عملیات زمینی به محض پایان یافتن بمباران هوایی آغاز می شود. با این حال نیروهای گروه حکومت اسلامی که حدود 1000 نفر برآورد شدند روز سه‌شنبه توانستند با حملات توپخانه‌ای خود نیروهای عراقی را در خارج از شهر متوقف کنند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه سازمان ملل اعلام کرده پس از آغاز حمله گسترده نیروهای عراقی با حمایت هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا هزاران غیر نظامی در حال فرار از این منطقه هستند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه از سیاست جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره جنگ در کشورش و مبارزه با تروریسم استقبال کرد. آقای ترامپ در جمع گروهی از نظامیان آمریکا با اعلام اینکه آمریکا اشتباه خروج شتاب‌زده از عراق را در افغانستان تکرار نخواهد کرد گفت نمی‌خواهد خلأ ایجاد شده به قدرت گرفتن گروه‌های پیکارجو منجر شود. به گزارش رویترز دبیرکل ناتو روز سه‌شنبه با استقبال از سخنان آقای ترامپ گفته ناتو اجازه نخواهد داد افغانستان به بهشتی برای تروریست‌های تبدیل شود که به کشورهای ما حمله می‌کنند. درگیری‌های نظامی در افغانستان با حضور ارتش ایالات متحده به سال 2001 باز می‌گردد زمانی که در پی حملات 11 سپتامبر ارتش آمریکا برای نابودی القاعده وارد این کشور شد. در خبر دیگر یک فرمانده نیروی دریایی آمریکا روز سه‌شنبه از پیدا شدن قسمت‌هایی از پیکر یک ملوان در اتاقی در ناوشکن یو اس اس جان مک‌کین خبر داد. دریاسالار اسکات سویفت گفته نیروی دریایی مالزی پیکر یک ملوان دیگر را از آب گرفته است. روز دوشنبه در جریان برخورد یک کشتی نفتکش تجاری با این ناوشکن آمریکایی در آب‌های شرق سنگاپور 10 ملوان آمریکایی مفقود شدند. بر اثر این تصادف شکاف بزرگی در سمت راست این ناوشکن به وجود آمده و ناچار به بازگشت به بندر شده است. 5 ملوان در این رویداد مجروح شدند. و در خبری دیگر یک وزیر ارشد دولت سودان خواهان برقراری مناسبات سیاسی کشورش با اسرائیل شده و عادی‌سازی مناسبات بین دو کشور را بیمانه دانسته است. مبارک فاضل المهدی وزیر جذب سرمایه گذاری خارجی سودان این سخنان را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی کشورش بیان کرده است. اما در ادامه میتونید همراه بشید با صادق سوا و بخش دیگری از برنامه میزبان رو بشنوید. بعد از این برنامه هم امیدواریم که همچنان بتونید با رادیو فردا بمونید.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما محمد ملکی است. آقای ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بود و هم‌اکنون یکی از مخالفان سرسخت حکومت جمهوری اسلامی در داخل کشور است. او در رژیم گذشته استاد دانشگاه بود و از فعالان ملی‌گرا محسوب می‌شد و مدتی را در زندان گذراند. در جریان انقلاب سال 57 از سازماندهندگان تحصن استادان دانشگاه تهران بود. با اعلام انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه در سال 59 او به عنوان رئیس دانشگاه تهران با آن مخالفت کرد و آن را کودتا نامید. او را به اتهام مخالفت با حکم آیت الله خمینی به 5 سال زندان محکوم کردند و آقای ملکی میگوید که او در زندان شدیداً مورد شکنجه قرار گرفت. او در سال 79 بار دیگر به همراه فعالان ملی مذهبی بازداشت شد و در سال 88 نیز در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری برای سومین بار در دوران جمهوری اسلامی روانه زندان شد. آقای ملکی با وجود آنکه حدود 84 سال سن دارد و از سرطان پروستات و بیماری های دیگر رنج میبرد، همچنان به اعتراضات خود به سیاست های حکومت ایران ادامه میدهد. او معتقد است که بین اصلاح طلبان و تندروها در حکومت ایران تفاوت عمده‌ای وجود ندارد و از این رو انتخابات ریاست جمهوری اخیر را تحریم کرد و خواستار برگزاری رفراندوم شد تا مردم تصمیم بگیرند که آیا حکومت ولایت فقیه می‌خواهند یا نه. ملکی ممنوع خروج است و من تلفنی با او در تهران گفتگو کردم.
آقای ملکی خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز به من بگید که برای مهمانی شام کدام 5 شخصیت رو میخواین دعوت کنید؟
من با تشکر از شما و در مقدمه عرض بکنم که از من خواسته شده 5 شخصیت مورد علاقه خودم رو نام ببرم. کار بسیار مشکلی است اما پذیرفتم. 5 نفر یکی دکتر محمد مصدق،
بله،
دکتر شریعتی، فروین اعتصامی، از کنم رند شیراز حافظ و از کنم که یک شعری هم من در نظر دارم که از هر چی تحقیق کردن مفتن این مله ملک و شعرهای بحاره. توجه میکنید من به خاطر این شعر به ایشون علاقه خاصی پیدا کردم. و
خب پس مهمان پنجم شما ملک شعرهای بحاره؟
بله.
بسیار خوب. حالا برای مهمانی شام چه موسیقی میخواییم پخش کنید آقای ملکی؟
یه موسیقی که از اول بچگیم اینو شنیدم و بهش علاقه داشتم و الانم علاقه دارم، شعر مرابوس حسنه،
حسن گلنراقی. بله،
گلنراقی.
شما چرا مرابوس دوست داری؟ چه خاطری برای شما داره؟ چه اهمیتی داری؟
وقتی که این پخش شد شایعات زیادی در موردش بین مردم مطرح شد. بیشتر میگفتن که یکی از سرهنگ هایی که در این اعدام های بعد از کودتای علیه مصدق گرفتن، از حزب توده و اینا گرفتن و اعدام شد، این شعر رو شب اعدامش این افسر برای دخترش گفته. اینو از پندش این شایعه بود و روی همین مردم علاقمند شدن به این شعر و شعرش هم قشنگ بود دیگه، به باقی روز بوده شد. من به این دلیل
مرا ببود مرا ببود برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت، بهار ما گذشته گذشته ها گذشته، برم به جاست جوی سرنه.
حالا اگه ممکنه برگردیم به مهمونهایی که شما انتخاب کردید، شخصیت اول گفتید محمد مصدق.
من زمان دکتر مصدق رو تا حدودی درک کردم. من متولد 1312 هستم. همون موقعی بوده که دکتر محمد مصدق فعالیت میکرده و استاندار شیراز بوده و گرفتنش و تبدیلش کردن و در 1320 هم در تبدیل بوده و بعدم وکیل مرحوم شده شو و در مجلس هم با دادن امتیاز نفت به روسا مخالفت کرده، ضمن این که قانونی گذارم که به هیچ کشوری دیگه به هیچ خارجی امتیاز نفت نباید بدن. خب من جوان بودم، احساساتی بودم، وطن دوست بودم، خیلی خوشم اومد از مصدق و شدم جز مصدقی ها و طرفداران مصدق. مضافم به این که من بچه تجزیش هستم، تجزیش ها خیلی ملیگرا و از تجزیش اون موقع البته این است که از همون موقع علاقه بند شدم دیگه مصدق و کارهایی که کردش و الگو شد در سطح جهان.
در موقع کودتای 28 مرداد آقای ملکی، شما فکر کنم به این ترتیب شاید حدود 20 سالتون بوده دیگه، درسته؟
بله.
یادتون هست جزئیات بله. اون واقعه مثلا اون روزا چه خبر بود یادتون هست؟
جزئیاتش خاطرم هستش، یک چیزایی که در خاطرم از دور مونده. روز کودتاست، من روزهای قبل از کودتا میدونید 25 و 26 و 27 خب ما میرفتیم از تعلیش حرکت میکردیم با ازاد مشکلات رو نمیرفتیم میدون بهارستان، اونجا جمعشن مردم مثلا میتین میدهدند و اینا و تا صبح از کنم که روز 28 مرداد ما عادت داشتیم بچه تعلیش صبح میمدیم نم میگرفتیم و اینا سر پلی گردشی میکردیم. یه روز اومدیم دیدیم چند تا تانک اونجا واستاده دم سر پل تجریش. من گفتم که به زبون همون محلی گفتم میگن که کودتا گریه. گفتیم که کودتا چیه؟ نو با مصدق شاه که فرار کرده، مصدق که قدرت فلان. خلاصه فهمیدیم که کویر جواش ها شد، ماشین های پر از سرباز و پر از آدم های از این میدونی ها و غیره بیا آدم از تجیش رو بور میکردند و بازا همه بسته بودند و از خواهم که ما به این حتی فهمیدیم که کویر تاش
میان توفان هم پیمان با غایبران ها گذشت از جان باید بگذشت از توفان ها به نیم شب ها دارم با یارم پیمان ها که بر فروزم آتش ها در کوهستان ها.
آقای ملکی، حالا میریم به سراغ مهمان دوم شما، علی شریعتی.
تو شورای شریعتی من اول خودش رو زیاد نمی‌شناختم، پدرش رو می‌شناختم و می‌دونستم در مشهد اینا یه جلسه قرآن و چیز دینی دارند و فعالیت می‌کنند و به اصطلاح جز روشن فکران دینی هستم. چون من هم به اصطلاح اون موقع علاقه زیادی به دین و مذهب داشتم، یواش یواش فهمیدم که ایشون یه پسری داره به نام علی شریعتی هستم که استاد دانشگاه مشهد رفته فرانسه و هم تغییر میکردم زندگی تو از فرانسه برگشت و دستگیرش کردند و یواش یواش تو حسینی ارشاد شروع کرد به صحبت کردن و من از علاقمندان ایشون شدم. میرم مرتب میرفتم در حسینی ارشاد با ایشون آشنا شدم، رفیق شدم، دوست شدم و اصلا که تا اینکه متاسفانه فوت کرد و بعد آثاری ازش مونده شد، آثارش رو جمع و جور کردن و کتاب های الان که چلبنجات کتاب از ایشون.
بله آقای ملکی، میخواستم بیدم اهمیت اندیشه های علی شریعتی برای شما چیه؟ هنوزم اعتبار داره اون اندیشه ها؟
ببینید دکتر شریعتی در زمان معین و مشخصی کار خودش رو شروع کرد. صحبتش طوری بود که برای جوانان و جوانها جاذب بودش، حرفایی میزد که الان درست عکسشو میبینیم که علی اینجوری میکردش، علی اونجوری میکردش، اسلام اینه، اسلام اونه، تعریفایی که از اسلام میکرد، از شهادت ها، از جاذب بود برای من. اما بعد از اینکه انقلاب شد و دیدیم بابا این اسلامش دیگه است، اسلامی که شریعت معرفی میکرد با اسلامی که اینا پیاده کردن فرق میکنه. من بدونی که بخوام نقلی از شریعتی بکنم، برای که در اون زمان اتضاح میکرد که اونم حرفا رو بزنه، الانم من با قسمت های زیادی از حرفا و بحثاش موافقم، با قسمت های موافق نیستم. یعنی عملا بر من ثابت شده که نه، این مسائلی که ایشون مطرح میکرده چه مقداری رویایی بودش، اسلامی بود که در شرایط فعلی یا در مملکت ما قابل پیاده شدن نیستش.
شب سیاه سفر کنم زدیر گذار کنم، نگاه کن گل من، سرشک غم به دامن، برای من میافتن.
حالا شخصیت سومی رو که شما بهش علاقه من دید که مهمانی شما شرکت بکنه، پروین اعتصامیه.
اولا یه خانمی بود در اون شرایط، میدید که ایشون زمان رضا خان بود دیگه، در اون شرایط شعرها رو میگفت و بیشتر شعرهاش هم در مورد فقرا و بیکسها و از کنم که اینا بود. من هم از این نظر که درد دل ماها رو میگفتش خوشم میامد. و یکی از شعرهای پرون اعتصامی که بسیار بسیار برای من که بچه کارگر بودم و از زندگیم خیلی ناجور بودش و شرایط داشتم که بعضی شعرهای چیز به دلم میشست و این رو بر میکردم که من الان بازتون روزه چند بیت کمازید میخونم. روزی گذشت پادشاهی از بزرگی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست، پرسید زن میانه یکی کودک یتیم، چین تابناک چیست که بر فرق پادشاست؟ آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست، پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست. نزدیک رفت تیر زنی گوش پشت و گفت این عشق دیده من و خون دل شماست، بر عشق چشم یتیمان نظاره کن تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست، ما را به رخت شروع شبانی فریفته است، این گرگ سال هاست که با گله آشناست.
بله بله بله. خب پس علت علاقه شما به پروین اعتصامی اینه که شعرهایی که میگفته به زندگی شما، به افکار شما جور میومده. بله
هم درد بودیم. حالا من نمیدونم، ایشون میگن که پدرش وزش خوب بوده و نفرای من، ولی من این شعرها رو از زبان خودم میدیدم که واسه یه مداد تاجه میکنی باید کلی جریه میکردم تا بابام داستانی داشت. زندگی ما در اون زمان داستانش بله گفتنی و نوشتنیست.
آقای دکتر ملکی، حالا اگه ممکنه در مورد حافظ صحبت بکنیم.
اهمیت حافظ در غزلیاتش، ببینید ایرانی ها سه کتاب رو میگن معمولا تو خونهاشون دارن، یکی قرآن، یکی نهج البلاغه است، یکی حافظ. من هم چون پدرم گاهی حافظ میخوندش، علاقه من بودم و میگرفتم، از دوستانم میگرفتم، چون امکان این که کتابی حافظ بخرم نداشتم. در هر حال به این ترتیب این دلیل این نمیشه که من به شعرهای بزرگ دیگر جز حافظ مثل سعدی و مولوی و فردوسی و غیره اینا اشمونی رفتن. ولی خب من از نظر این که طبقم با طبقه حافظ از نظر به اصطلاح دردمندی و نه از نظر از کنم که به اصطلاح اون شعرهایی که ایشون گفته که بخش از روش بعضی از این مذهبی ها میگن این شعره نمیده وقتی استفاده از شراب خانگی و ترس محتسب خورده به روی یار و بنوشید و بانگ نوش آنوش و از این قبیل شعر وقتی میگن میگن نه اون همون شراب همون شراب معمولی است. و بعضی ها میگن که نه مقصودش من اشاره است مقصود شراب نمیدونم فلان قرآن نمیدونم از این خاص
نظر شما چیه؟ شما
چی فکر کنید؟ والا من اعتقاد دارم که حافظ هم بعضی از شعرهایی که گفته اشاره به رباب و کباب و نمیدونم هم اون بوده و هم ما اشاره بوده به سال مذهبی، اما من بیشتر با نظر اونهای موافقم چون حافظ اهل دل بوده عاشق بوده عشق میبریده و از کنم که یک از اینا رو تا حضرت شما اجازه بدید میخونم. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. من ارچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده‌دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت زنبقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. به سرود مجلس جمشید گفتند این بود، که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. و نیمتی شمریشم وصل پروانه، که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. توانگرا و دل در ریش خود به دست آور، که مخزن زر و گنج برم نخواهد ماند. به این رواق زبرجد نوشتند به زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. این یکی از اشعاری بود که من آدم زجدیده ایشون بودم، زجدیشون خوشم میامد، اینا همیشه میخوندم تو محافل اینا و همیشه این امید داشتم که این وضع اینجوری نمیمونه و ولی متاسفانه دیدیم که اون وضع نه تنها اونجوری موند بلکه بدتر شدش.
مهمان آخری که شما دعوت کردید از پنج نفر ملک شعرهای بهاره.
یه شعر بهار داره. من این شعر رو به دلیل اندیشه هایی که الان دارم و اون موقع داشتم که در حافظم می دیدم راجع به اکرم شیخ و این چیزا، این شعر رو خیلی خوشم می آمد، خیلی دوست داشتم. مضافم به این که بهار توی قبرستان زخیره دوره دفنه اونجا و مدارش اونجاست، من هم می رفتم خیلی از این شعرها و نویسندگان اونجا بودن علاقه داشتم به بهار. بله من چند بیت از این می خونم. دیدم به بسته دخترها چی اعجمی این چند قرار چیز یادم واقعا مورمورش می شود قلوبا رو. دیدم به بفه دخترها که اعجمی نسب روشن نمود شهر، به نور جمال خیش میخوان درس قرآن نزد شیخ شهر، و از شیخ دل بروده به غنج و دلال خیش میداد شیخ درس ولال مبین بدو، آهنگ راد رفته به اوج کمال خیش. دختر نداشت طاقت گفتار هر غزاد، با آن دهان کوچک قنچه مسال خیش. میداد شیخ را به دلال مبین جواب، آن شیخ می نمود مکرر مقال خیش دلال یعنی پر آنزه و علالان گمراهی آن شیخ می نمود مکرر مقال خیش گفتم به شیخ راقه ولال اینقدر مپوی این شوخ منصرف نشود از خیال خیش بهتر همان بود که بمانید هر دوان او در دلال خیش و تو اندر ولال خیش شیخ باید در گماهش بیونه و تو هم دفتر غمزن
پس به دلیل این شعر و محتوای این شعر که شما به ملک شعر
خیلی خواهد از یه خوشم خوشم بینامن
بسیار خوب بسیار
میرفتم شما قبرش این شعر رو
آقای دکتر ملکی شما در فکر یک شام هم هستید برای ناشی غذایی میخواییم بدیم به مهموناتون
بله من یک غذای شمرونه میخوام
به 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 چه خوب
که الان هم فصلش هستش شما میدید که تو بازار تجیش که بیاید یه سبزی محسوسی هستش که میفروشن بله این سبزی رو میگیرم خورد میکنم و به یادم بیادش با باقالی تازه قاچی میکنن به پلو درست میکنن تا چه مجلشم گوشت میزنن به والک اصلاً چیز من ترد میخواست یادم مبادش والک او عطر مخصوصی داره به خصوص والکی که در کوههای البرز مرکزی طرف شمری اونجا ها میرویه خوشبو خوشتم از والک بهش میگن والک پلو با باقالی چکا مخلوط میکنند و با گوشت میکنند در گذشته که اون موقع که ما بچه بودیم اینا این والک فقط تو کوههای این اطراف میروید و ما میرفتیم تو کوه والک چنه میکردیم والک میکردیم انشالله که خدا با هم قسمت کنه که درست کنید و نوش جام بفرمایید و مهمانان شما هم از این غذای لطیف شمرونی بسیار در شمرون معروفه میل کنم این رو هم من بگم من نمیخوام تبلیغ آره محل خودم بکنم این شما گفته که غذای انتخاب بخون من همین غذا رو انتخاب
بسیار غذای خوبیه ولک پلو خب آقای دکتر ولکی حالا مهموناتون معلوم شدن موسیقی مرابوس گوش میدن غذای ولک پلو میخورن حالا سر میز شام چه خبره؟ یعنی واقعا نگرانی اصلی چیه که در سر میز شام بحث میشه شما هم بخواید با اینا صحبت بکنید
آینده رو بسیار خوب ببینم روشن با این جنگ و جدالی که بین این گرگ ها افتاده توجه میکنید و کار آقای خامنه‌ای به جای کشیده که حرف هایی میزنه که برازنده آخوندم نیست یا آخوند معمولی و این نشون دهنده به اصطلاح سقوط و پایان کار حکومته و انشالله مردم دست به دست هم بدن متحد بشن و به ایشون ثابت بشه ایشون استعفا بده بره به کارش به حوزه یا بره خونهش زندگی بکنه چون اینجوری مملکت نمیشه اداره کردش با این وضع اقتصادی و با این فقر و فلاکت و فساد و فحشا و این وضع دانشگاه ها این وضع مدارس هیچ سر جای خودش نیستش اینجه بدید من هم از شما تقاضا بکنم بذارید آهنگ که من لذت ببرم و
آقای دکتر ملکی خیلی متشکرم که در برنامه میزبان شرکت کردید
خدا حافظ شما
دختر زیبا امشب بر تو مهمانم در پیش تو میمانم تا لب بگذاری بر لب من دختر زیبا از برق نگاه تو عشق بیگناه تو روشن سازد یک امشب ما مرا ببوس مرا ببوس برای آخرین بار تو را خدا نگه دار که می روم به سوی سرنوشت بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته.